بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خدمت سروران خودم مبلغین ارجمند سلام عرض می کنم. ایام اعیاد و زیبایی های این ماه رو که پشت سر گذاشتیم کماکان تبریک عرض می کنم و از همین الان آرزو می کنم همه مبلغین ارجمند بتوانند در این شرایط بسیار حساس و کمی سخت به انجام رسالت تبلیغی خودشون درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خوبی موفق بشن، به ویژه این که همه این زحمات و مجاهدت ها پذیرفته بشه. خب آغاز میکنم مطلب خودم رو خدمت شما با طرح این مقدمه که برخی از موضوعات هستن جنبه راهبردی پیدا میکنن، لااقل در برخی مقاطع زمانی یک راهبرد مهم ممکنه به حساب بیان. خب حرفهای خوب زیادن، حرفهای خوب هم بینشون اصلی و فرعی وجود داره، اما در بین این حرفهای خوب نقش راهبردی که در میان موقعیت‌های مختلف اجتماعی در موقعیت‌های مختلف تاریخی پیدا میشه اونها رو باید بهشون توجه کرد. مثلا ما در مقطع دفاع مقدس ارزش جهاد که همیشه یک ارزش ثابت بوده یک باره نقش راهبردی پیدا میکنه و کلیدی میشه، اولویت پیدا میکنه و توجه به امر جهاد طوری میشه که انگار نماز و دیگر عبادات منهای جهاد، منهای اهتمام ورزیدن به جهاد دیگه ارزش نداره. مثلا فکر کنید در زمان دفاع مقدس کسی دم از محبت اهل بیت بزنه ولی حاضر نباشه به جبهه بره، این چقدر کارش کم ارزش خواهد شد. الان هم جهاد اهمیت داره ولی خب چون زمینه جهاد و دفاع به اون معنا به صورت مسلحانه نیست، اون اهمیت راهبردی خودشون نسبت به موقعیتی که ما درش هستیم خب نداره. حالا الان اگر ما بخوایم در بین موضوعات یکی از موضوعات، یکی از مفاهیم راهبردی زمانه خودمون رو تشخیص بدیم، اون موضوع یا اون مفهوم چه موضوعی خواهد بود؟ به نظر میرسه مسئله مواسات، رسیدگی به محرومان، مسئله ایثار، مفهوم با عظمت ایثار یکی از مفاهیمی است که یا اولین مفهوم استراتژیک برای ما محسوب میشه در این ایامی که ما به سر میبریم. دلایلش رو عرض میکنم. خب ایثار به خودی خود یکی از مکارم اخلاقیه. ایثار به خودی خود ویژگی برجسته امت آخرین پیامبر در روایات برشمرده شده که حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام از خداوند متعال پرسیدن خدایا به چه دلیل خاصی، به خاطر چه ویژگی بسیار مهمی مقام امت آخرین پیامبر اینقدر بالا رفته؟ قبلش هم حتما میدونید تقاضا کردن از خداوند متعال که خدایا مقام امت آخرین پیامبر رو به من نشون بده. خداوند متعال فرمودن که تو طاقت دیدن مقام معنوی امت آخرین پیامبر رو نداری. تقاضا کرد خدایا به اندازه ظرفیتم به من نشون بده، و بعد به همون اندازه وقتی نشان داده شد به او، او مدهوش شدن بنابر روایت، از بس این عظمت بالا بود. خب پرسیدن که چرا به اینجا رسیدن. در روایت آمده به خاطر یک صفت، به خاطر ایثار. خب هم یک روایت کافیه برای این که نشون بده ایثار یکی از بالاترین ویژگی ها یا شاخص مهم یا مهمترین شاخص برای رشد معنوی یک جامعه است، اتفاقا مربوط میشه به امت پیامبر، امت آخرین پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم. جدای از روایات دیگری که شما در باب ایثار، در باب مواسات و برادری، در باب رسیدگی به محرومان میتونید جمع‌آوری بکنید و اونها رو در منظومه ذهنی خودتون در نظر بگیرید، من میخوام بگم در این زمان چرا نقش کلیدی و راهبردی پیدا کرده این مفهوم. پاسخ به این سوال فرق میکنه با این نکته که بگیم خب الان جامعه نیاز به ایثار داره، چون محرومینی در جامعه پدیدار شدن، چون حفظ نظام اسلامی بعضن وابسته به این محرومیت زدایی هاست، چون شرایط کرونا شرایط بحرانی به وجود آورده و خب معلومه باید رفت سراغ ایثار و سراغ رسیدگی به محرومان و سراغ مفاهیمی مثل مواسات و برادری. نه، اینو که معلومه، اینو نمیخواد الان در موردش ما بحث بکنیم. شرایط ما الان شرایط توجه کردن به این مفهوم هست. بنده چیز دیگه ای میخوام عرض کنم، آیا در زمانه ما با توجه به موقعیتی که از نظر تاریخی درش قرار گرفتیم مواسات یک مفهوم راهبردی است؟ بله. چرا؟ چون اصلا شرایط کرونا هم نباشه، شرایط محرومیت ها در اثر مشکلات اقتصادی هم نباشه، جدای از اینها امت آخر الزمان، گروهی که یاوران مهدی علیه آلاف و طیت و سنا خواهند شد، یکی از ویژگی های برترشون یا برترین ویژگیشون این است که اهل مواسات هستند. اینو امام واقع علیه السلام فرموده وقتی که اومدن گفتن آقا چرا قیام نمی فرمایید، شما یار دارید، راستم می گفتن به اون تعدادی که حضرت می خواستن یار داشتن، حداقل در حلقه اول، درست زمینه اجتماعی وجود نداشت، ولی حضرت در مورد همون حلقه اول هم یه سوالی رو مطرح کردن. از اون فرد پرسیدن که شما روابطتون با یکدیگر چگونه است، شما مؤمنینی که آماده قیام هستید؟ گفتن خب خیلی خوبه. حضرت فرمود راحت از جیب هم دیگه پول ور می دارید مثلا به تعبیر ما؟ گفت نه، ما این کارو نمی کنیم، به تعبیر امروزی ها حساب حساب کاکا برادر. خب حضرت فرمودن ولی آخرین امام وقتی قیام می کند که یارانش اهل مواسات باشن، مرز مالکیت بینشون نیست. ظاهرن فرمایش حضرت مال قبل از ظهوره، بعد از ظهور روایات سنگینتری در این باره داریم، به حدی که اگر یه شیعه از یک شیعه دیگه در تجارت سودی بگیره حکم ربا رو پیدا میکنه. خب حالا ما پس اگر در زمانی به سر میبریم که مقدم ساز ظهور باید باشیم، باید به موضوع مواسات میرسیدیم، باید این امتحان رو پس میدادیم. کرونا بهانه است، شرایط سخت اقتصادی بهانه است. ما اگر فرموده امام باقر علیه السلام رو جدی بگیریم که بر اساس بسیاری از شواهد و قرائن دیگه باید جدی بگیریم و بحث فراتر از اون هستش که بخوایم سند این روایت رو بررسی بکنیم. مؤیدات فراوانی داره. خب اگر این سخن رو بخوایم در آخر الزمان جدی بگیریم و بگیم که امتحان بزرگ مؤمنین در آخر الزمان مواساتشون، برادریشون، همدلیشون با یک دیگر هست، محرومی از جدایی نه از جنس صدقه دادن در طول تاریخ که همه جا بوده، همین الان هم تو جوامع غربی مؤسسات خیریه هستن، نه از این جنس، به عنوان یک عملیات ویژه‌ای که زمانه اقتضاء خاص داره، رسالت مؤمنان متوجه اون باید بشه. خب به عنوان یک عملیات ویژه اگر بهش توجه بکنیم که ما در معرض امتحانش قرار داریم، واقعا باید بگیم شرایط اقتصادی، کرونا و اینجور مسائل بهانه است تا ما رو امتحان کنه. اینکه طلبه های ارجمند، فضلای حوزه در بحران ها از سیل و زلزله پیشتاز بودن، در کرونا مجاهدت کردن، اینها فوق برنامه های زندگی طلبگی نیست، اینها عین زندگی طلبگی. که حالا من کنارش این رو هم عرض بکنم که مقام معظم رهبری در سخنرانی حدوداً 3 سال پیش بیانی از رسالت حوزه‌های علمیه و عالمان دین داشتن، اونجا یه باب جدیدی رو باز کردن، تا حالا کسی اینجور صریح نفرموده بود چنین نکته‌ای رو برای رسالت طلاب و حوزه‌های علمیه و عالمان دینی، حداقل من سراغ ندارم، شما تأمل کنید ببینید سابقه داشته یا نه. فرمودن عالمان دینی 3 وظیفه مهم به عهده دارن: یکی تبلیغ دین، یکی راهبری سیاسی جامعه، یکی راهبری جامعه در موضوعات دلجویی از محرومین و نیازمندان، در واقع خدمات اجتماعی. این رو به عنوان رسالت اصلی طلبه ها در کنار اون 2 رسالت دیگه ذکر فرمودن، نه اینکه حالا تردن للباب یک امام جماعتی جایی مسجدی داره، یه فضایی هم هست، چند نفر ذوقی به خرج دادن، یه صندوق ذوالحسنه را انداختن یا یک خیریه ای را انداختن، نه، قصه بالاتر از این حرف هست. خب حالا بفرمایید که جدا از این که ما طلبه ها یه نسبت خاصی با موضوع محرومیت زدائی و مواسات داریم، زمانه اگر آخر الزمان باشه با امتحان خاصی داریم و اون امتحان مواساته. بنده که دارم این مطالب رو عرض میکنم توأم با ترس و نگرانی این مطالب رو بیان میکنم، برای اینکه طاقتش نیست، طاقت خود من. اگه خدا از ما امتحان بگیره، بنده الان حالا به واسطه کمک یکی از دوستان صابخونه هستم، یه واحد مسکونی ساکن هستم، باب مواسات باز بشه، اون طلبه‌ای که الان مثلا پول رهنشو نداره، یا یک فرد عادی حتی، من باید مثلا خونمو بفروشم، تقسیم کنم چند تا خونه رهن بگیریم و با هم دیگه بریم شروع کنیم به زندگی کردن. واقعا مواسات اینجوریه، خیلی سخته. من امیدوارم خدا امتحانو سختش نکنه بر ما. نمیخوایم با ادعا و به اصطلاح خیلی پرتمطراق مردم رو دعوت بکنیم به چیزی که خود ما طاقتشو نداریم. حداقل بنده اینجوری هستم. خیلی از طلبه ها هستن واقعا تو این زمینه ها ابرقدرتن، از فضلایی که میشناسم اهل مواساتن. این راحت نیست. شهادت طلبی ممکنه رواج بیشتری داشته باشه. ما جهاد و شهادت، اهل مجاهدت بودن رو خیلی راحت تر میتونیم به دست بیاریم تا اهل مواسات بودن. این صفت برجسته ایست. در سوره مائده اون آیه کریمه قرآن که درباره قوم آخر الزمان است و یاران امام زمان علیه السلام محسوب میشن، بعد از یحبهم و یحبونه اولین ویژگی این است که میفرماید عدلتن علی المؤمنین، بعد میفرماید عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. انگار ارزش این صفت و این ویژگی بالاتر از صفات دیگر است که قبل از اون ذکر شده. این احتمال هست. به دلیل سیاق کلام که می‌فرماید یحبهم و یحبونه، محبت خودش رو خداوند متعال مقدم می‌کنه بر محبت بندگان خاص خودش. چرا؟ چون محبت خدا به عبد ارزشش خیلی بالاتره. خب پس بر اساس اون آیه قرآن هم باز این قوم آخر الزمان یه عدلت نرال مؤمنین به عنوان صفت برجسته بر پیشانیشون حک شده داریم که باید بهش توجه بکنیم. به تجربه تاریخ اسلام که مراجعه میکنیم دقیقا این صحنه در صدر اسلام رخ داد. با وجود بسیار با عظمت پیامبر عظیم الشأن صلوات الله علیه و آله و سلم، امتحان مواسات با جریان هجرت رخ داد. اومدن مدینه و اهالی مدینه خونهاشون رو نصف کردن و بالاخره شروع کردن اموالشون تقسیم کردن. این خیلی امتحان مهمیه، خیلی جایی سوال داره که چرا صدر اسلام اینجوری طراحی شد. و البته خیلی ها در این امتحان روسفید و پیروز بودن و همونها در واقع بنیانگذاران و انصار امام رسول خدا بودند و شکل دادن این تاریخ با عظمت و با شکوه رو. ما باید اون امتحانها رو پس بدیم. طرح این مسئله مواسات پس امروزی موضوع راهبردی است، ما رو به هدفی که خب غایتی که خب طبیعتاً ظهور هست میرسونه. تمدن عظیم اسلامی باید از این دالان عبور کنه، باید این تجربه کمک رسانی به آسیب دیدگان کرونا، تجربه محرومیت زدایی در این فضای مشکلات اقتصادی، باید این تبدیل بشه به یک رویه، به یک ارزش استراتژیک در موضوع ظهور. خدا به ما طلبه ها رحم کنه که ما اگر بخوایم پیشتاز باشیم تو همه خوبی ها طاقتش خیلی سخته. خب درباره حالا بحث ایثار، مواسات، همدلی و برادری دیگه شما روایات و نکات تاریخی که بوده است و از این طرف ارزش هایی که ذکر شده است، از یک صدقه دادن ساده تا خوشحال کردن مؤمن، خیلی مطالب دارید که میتونید ازش استفاده کنید در منابر، در گفتگوها. ولی خوبه راهبردی بودن این موضوع برای مؤمنین حداقل جا بیفته، که آقا اینجور نیستش که ما بگیم فردا پس فردا انشالله کرونا برطرف میشه و مشکلات اقتصادی هم برطرف بشه، ما دیگه راحت بشیم از شر مثلا امتحانهای سخت مواسات. نه، حالا اینا هم برطرف بشه که انشالله هم مشکلات اقتصادی هم کرونا برطرف بشه، معلوم نیست ما از این امتحان خلاص بشیم. شاید در فضای نسبتاً گشایش ایجاد شده این امتحان رو خداوند متعال بخواد از ما بگیره. بالاخره این ویژگی های اصحاب حضرت، اون جامعه ای که حضرت میخوان درست بکنن، طلایه دارانش باید اون جامعه رو یه نمایی ازش نشون بدن. این قسمت اول ماجرا. ضمن همین اهمیت راهبردی داشتن در عصر ظهور برای موضوع مواسات، سختی اون رو هم عرض کردم، کار دشواریه. بریم سراغ راه حل ها. راه حل ها، حالا قبل از اینکه به برخی از راه حل ها برسم، میدونید ما هر زمانی به موضوع کلیدی و راهبردی بپردازیم، به هیچ موضوع دیگری هم نپردازیم، موضوعات دیگه خود به خود طرح شده و نیازشون تامین شده است. مثلا در دوران دفاع مقدس ببینید جبهه و جهاد بهش پرداخته میشد، نماز شب خوب میشدن جوونا. اصلا هیچ کسی در مورد نماز شب تبلیغ نمی کرد، نماز خون میشدن جوونها و خیلی اتفاقات خوب دیگه میافتاد، اخلاقشون، سبک زندگیشون تغییر میکرد. کسی نمیرفت در مورد این موضوعات کار کنه، بهش میپرداختن نه آنچنان سنگین، همون جهاد و شهادت به عنوان موضوع راهبردی یه کاری میکرد همه تحت تاثیر قرار بگیرن. من به عنوان مثال عرض کنم، طلبه های مدرسه ما امسال سال نو تعطیلات رفتن به کمک کردن برای دفن کرونایی ها. سال قبل طلبه های مدرسه ما رفته بودن اعتکاف مسجد کوفه. یکی از طلبه ها میگفتش که اثر معنوی این کاری که ما انجام میدادیم در بهشت زهرای تهران از بالاتر بود از اثر معنوی اون زیارت. یعنی میگفت در روح من انقلاب بیشتری ایجاد کرد. نکته مهمیه، نه اینکه بخوایم ارزش زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدا نکرده کم بکنیم. ما متوجه ممکنه نشیم اون آثار با عظمت رو، ولی اینجا داریم میبینیم. خب ما هر زمانی به موضوع کلیدی اون زمان بپردازیم، به طور خودکار خیلی از موضوعات دیگه مشکلاتش حل میشه. فقط ما باید قدر کلیدی بودن اون رو بدونیم. شما ممکنه یه دفعه ببینید من طلبه میرم بالای منبر، در این حالی که از ایثار و صدقه و رسیدگی به محرومین صحبت میکنم، هیچ بعد اجتماعی و بعد راهبردی بهش ندم، هیچ ربطی به ظهور ندم به عنوان نکته کلیدی، به عنوان امتحان عصر خودمون. و مردم هم میگن بله خب چند تا موعظه شنیدیم درباره انفاق و خوب بود، جالب بود، تذکری شد. این در واقع یه جورایی خراب کردن بحثه. فرمود العالم به زمانهی لا یهجم علیه اللوابس، کسی به زمان خودش آگاه باشه اشتباهات به سوی او هجوم نمیبرن. زمان ما فراتر از این واقعیت ها زمانه پرداختن به مواسات و البته کار سختیه. و خیلی خوبه ما طلبه ها میریم بین مردم بگیم که آقا ما هم مثل شما برامون دشواره، اگرچه اکثر دوستان مبلغ و طلبه جزء متوسط به پایین جامعه هستن و مردم هم میبینن دارن با هم زندگی میکنن، ولی دشواری مواسات در هر شرایطی برای هر طبقه کار سختیه. معمولا کسانی که دستشون از دنیا کاملا خالیه اونا راحت تر اهل مواسات هستن. حالا بریم سراغ راه حل ها. در مورد راه حل هایی که میتونه مواسات رو تسهیل بکنه، جدا از این اتفاق هایی که افتاده، مجاهدت هایی که درباره کرونا و آسیب دیدگان از کرونا پیش آمده، بیمارستان ها و در مقام دفن اموات، جدای از این فعالیت های جهادی برای تولید ماسک، برای رسوندن آذوقه به محرومین، جمع آوری کمک و انتقالش، جدای از این فعالیت ها که هر کدوم به نوبه خود واقعا زیبا و تاثیرگذار هستن و ما حتما باید تو اون عرصه ها حاضر بشیم و فعالیت بکنیم، جدای از اون برای مواسات یک طرحی هم خوبه بریزیم. مثلا پیشنهاد بدیم به مؤمنین جمعهایی رو درست بکنن که این جمع زندگی مؤمنانه مواساتی داشته باشن. من یکی از هیئت‌ها رو، موکبدارها رو در واقع، یکی از مواکب امام حسینی در عراق رو باشون آشنا شدم که همین کارو کرده بودن. البته اونجا موکبدارها اکثرا فامیلن با هم دیگه، یه جمع مؤمنانی رو تشکیل دادن، با هم دنگی پول میگذارن آخر هفته، خرید همه هفته رو برای همه انجام میدن. حالا یکی 100 تومن گذاشته، یکی 1000 تومن، یکی 100000 تومن. این خیرش به همه میرسه، کسی هم متوجه نمیشه کی چقدر گذاشته. این زندگی مواسات رو در مزرعه‌ای نمونه اجرا کردن، در واقع یه پایلوتی رو انتخاب کردن، تو اونجا راحت تر میتونن این کار رو انجام بدن. ما شاید بتونیم در مساجد، در موقعیت‌های مختلف، در شهر و روستا یه جمع‌هایی رو بتونیم تشکیل بدیم، تشخیص بدیم که اینها طاقت مواسات دارن تا حدی به سمتش حرکت کنن. این یک راه حل بسیار مهم، یعنی یک اقدام بسیار مهم. راه حل که اگه بخوایم راه حل تلقی بکنیم، باید بگیم راه حل آسان کردن مباسات. اقدام دیگه تمرین های ویژه ایست که در مدارس بین نوجوان ها، حالا نوجوان های یک هیئت یا نوجوان های یک مسجد میتونیم اجرا کنیم. در مدرسه ها به ویژه میشه این رو اجرا کرد، به صورت بازی، به صورت کار گروهی میتونیم بچه ها رو به اینجا برسونیم که با هم یک زندگی مواساتی داشته باشن. خب برای بچه ها هم ممکنه سخت باشه، ولی ما چون زندگی بسیار جدی ندارن بچه ها، خب رزق و روزشون رو که از بابا و مامان میگیرن، میتونن با توکل به پدر و مادر زیاد نگران فردا نباشن و یه مقدار هزینه کنن در این زمینه. ولی تربیت شدن، تجربه کردن زندگی مواساتی و برادرانه در محیط فوق برنامه‌ای و دانش آموزی یکی از ضرورت‌های بسیار ارزشمنده. البته تو خونه هم میشه این کار رو انجام داد، ترفندهایی رو، بازیهایی رو میشه طراحی کرد که اون بازیها زندگی مواسات رو بیاد به ما یاد بده. من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی یه مثالی رو عرض بکنم. در یکی از مسابقات تلویزیونی که مجری این مسابقه بعدها فرار کرد و خارج از در واقع کشور رفت و خیلی ضد انقلاب هم شد، خب این مجری برنامه ای رو اجرا می کرد، یک مسابقه ای رو به نمایش می گذاشت که در این مسابقه افراد خیلی علیه هم می زدن تا برنده بشن، حالا به انواع مختلف. در همون اول مسابقه مثلا هر کسی برنده می شد می تونست 10 امتیاز از یک کسی کم کنه، یعنی رقابت که بود عداوت هم می آمد وسط و تشدید می کرد ماجرا رو. من بهشون عرض کردم که به بعضی از مسئولین این مسابقه که چرا شما رقابت که طبیعتا عداوت زا هست باید تازه کنترلش کرد، عداوت رو تشدید می کنید تو این رقابت؟ گفتن خب به خاطر جاذبش. عرض کردم که خب شما میتونید بدون این که رقابت رو توأم کنید با عداوت، جاذبه رو افزایش بدید. رقابت رو با تعاون، همدلی، برادری ببرید بالا. گفتن آخه چجوری امکان داره؟ یه طرحی رو به عنوان مثال عرض کردم، گفتم که شما بیاید یه برزنت بسیار، حالا یا یه وسیله شبیه اون رو بسیار بزرگ رو بگیرید، از دو طرف دو گروهی که با هم مسابقه میدن اینو نگه دارن. 3 گروه با هم مسابقه میدادن تو اون مسابقه. گروه سوم، حالا هر کدوم از اینا به نوبت بیاد از روی برزنت بدو بدو کنه و رد بشه. اگر اینا محکم بگیرن، هر کی بدو بدو میکنه از روی برزنت رد میشه، برنده خواهد شد. اگه شل بگیرن، خب اون فرد میفته زمین. خب وقتی این فرد برنده بشه، همه وقتی دارن تشویق میکنن، کف میزنن تو سالن، در واقع دارن برای این دو گروه که اینو نگه داشتن تا او بتونه رد شه کف میزنن، ولی امتیازشو او میگیره. اینا هم میدونن. خب این یک جوانمردی رو به نمایش میگذاره، نشون میده که افراد چقدر دارن جوانمردانه بازی میکنن. خب پس ما از طریق بازی ها، از طریق ترفندهایی که در دوران تعلیم تربیت برای کودکان داریم و از طریق درست کردن مزرعه نمونه به سمت مواسات باید حرکت کنیم. اینا فرع اونیست که خیلی اصلی و گلدرشت مقابل ماست فعلا، و اون این است که بدون این حرفا محرومی از زودایی باید بکنیم. بدون اینکه این موضوع استراتژیک مهدوی باشه، ما باید بالاخره الان محرومیت زدایی کنیم، و محرومیت زدایی همیشه همیشه صدقه رافع بلا و 70 بلا است، جدای از این که خب یه ضرورتهایی ما رو به این وادی کشونده، ولی به موضوع مواسات عمیق‌تر از اینها باید نگاه کرد. در روایات در باب اخوت اسلامی مطالب عجیبی آمده، از نوادر مواردی است که ائمه خدا فرمودن ما صحبت نمی کنیم بیشتر از این، شما طاقت ندارید. از نوادر مواردی است که برخی از فرمایشات ائمه خدا علیهم السلام اصلا گفتنی نیست. من الان بخوام توی جمع عمومی بگم که در مقام اجرای مواسات مؤمنین با یکدیگر، خب ببینید چه سفارش های عجیب و غریبی رو فرمودن اولیاء خدا که مؤمن با برادر دینی خودش چقدر باید همدلانه زندگی بکنه. ما اگر میتونستیم اینها رو ترسیم کنیم، علاقمندان به دین و دینداری خیلی تقویت میشدن و در واقع منفعل نبودیم در مقابل مردم. یه تتمه ای رو عرض بکنم و عرضم تمام. صحبت کردن محافظه‌کارانه به ویژه در ایام محرم که انگار همه چیز خوبه، فقط شما باید حفظ کنید این وضع موجود، و خیلی لطمه میزنه به جریان تبلیغ دین. از طرف دیگه صحبت محافظه‌کارانه که همه چی خوبه هیچی، صحبت‌های موعظه‌ای هم بخواد یه مقدار زیادتر از حد بشه اون هم اثر منفی میگذاره. که ما بیایم مثلا بنشینیم همه چیزو بخوایم با موعظه حل کنیم، نه، موعظه جایگاه خوبی داره، تلنگرهای کلیدی به افراد میزنه، یه جاهایی هم واقعا لازمه، تو منبرها هم همینطور، ولی یه جاهایی کار با موعظه حل نمیشه، باید به شدت تبیین کرد، تشویق کرد. موعظه آخه یه مقدار جنبه تنبیهیش بالاتره، وعظ کردن. چرا این کار رو انجام نمیدیم؟ و تنبه بده به انسان. پس ما در موضوعی مثل مواسات باید مثل یک رهبر اجتماعی حرف بزنیم. مقام معظم رهبری الگوی بی‌نظیریه در این زمینه. حالا ایشون رهبر کل مملکت بلکه امت اسلامی است، ولی به شیوه یک رهبر اجتماعی، به شیوه یک مربی، یه مربی که خودش هم بازیگره، به اون شیوه بیایم. چجوری یه مربی میگه بچه‌ها باید این بازی رو ببریم، باید این بازی رو ببریم؟ اون موعظه نمیکنه، او داره از یک اقدام بزرگ حکایت میکنه که در آغازشه. ما به این شیوه باید وارد بحث موعظه بشیم، دیگران رو دعوت بکنیم که انشاءالله بیایند که با هم برویم این گونه حرکت ها رو انجام بدیم. پول گذاشتن رو هم و دنگی خرج کردن و هیچ کس ندونه اونه که چقدر گذاشته، شاید اصلا پول نذاشته، اینها نکاتی هستن که خیلی سخت تحملش در زندگی و درج کردنش به عنوان سبک زندگی. در مراتب مختلف میشه این رو البته تجربه کرد، در مراتبی مثل اون کاری که امیرالمومنین علی علیه السلام انجام دادن که دوتا پیرهن دادن، قنبر خرید، پیرهن نوه رو دادن به قنبر، اون یکی خودشون برداشتن. اینا همون جلوه های ایثار و مواساته. به هر حال ما در معرض چنین امتحانی قرار دادیم و این موضوع برامون شده یک موضوع کلیدی. امیدوارم که با محوریت این موضوع بتونیم بسیاری از حقایق رو منتقل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.